کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما ادب دوستان گرامی و شیفتگان جهان داستان. امشب نیز خدمت شماییم با بازخوانی داستان کوتاهی از آلبرتو موراویا، نویسنده معاصر ایتالیایی. این داستان شوخی‌های گرمازدگی نام دارد و ترجمه رضا قیصری است با تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی. تابستان که میرسد همیشه عبس فرار به سرم میزند. شاید چون هنوز جوانم و تا به حال نتوانستم به خودم این حقیقت را بقبولانم که شوهری هستم و پدر خانواده‌ای. در تابستان در خانه های ثروتمندان صبح پنجره‌ها را میبندند و هوای تازه شب در اتاقهای وسیع و تاریک میماند و در سایه روشن آینه ها، کف مرمرین اتاقها و لوازم خانگی تمیز شده میدرخشد. همه چیز سر جایش قرار دارد. همه چیز مرتب است و تاریک و در حال استراحت. اگر تشنه‌ات شد، توی یک سینی نوشابه‌ای خنک، آب پرتقالی، لیمونادی، چیزی داخل لیوان کریستال با تکه‌های یخ برایت می‌آورند که وقتی به همش می‌زنی، صدای فرح‌بخشی از آن بلند می‌شود و همان به تنهایی روحت را تازه می‌کند. ولی در خانه فقرا غذایا جور دیگری است. با اولین روز گرما هوای گندیده اتاق خفه کننده است و بیرون هم نمی رود. اگر آب بخواهی باید از شیر آشپزخانه برداری. تازه آن هم مثل سوپ داغ است. در خانه نمی توانی جنب بخوری. انگار همه چیز، اشیای خانگی، لباس، لوازم دیگر باد می کند و بر سرت خراب می شود. همه پیراهنهای آستین کوتاه به تن دارند. با این حال بوی گند عرق می دهند. اگر پنجره ها را ببندی، خفه می شوی، چون هوای شبانه نتوانسته وارد آن دو یا سه اتاقی که شش نفر در آن می خوابند بشود. اگر پنجره ها را باز کنی، آفتاب تو را غرق خود می کند و به نظرت می رسد که در خیابانی و همه چیز آغشته به عرق و غبار است و مثل فلز داغ است. با گرما حتی خصوصیات شخصی هم به جوش می آید. یعنی دلت می خواهد دعوا را بیندازی. ولی ثروتمندان اگر از چیزی ناراحت باشند، کمی دلخور می شوند و به عقب آپارتمان سه اتاق آن طرفتر می روند. فقرا برعکس، گوش تا گوش در مقابل بشقاب‌های درب و داغان و پراکنده و دیوان‌های کثیف می نشینند یا ناچار از خانه بیرون می زنند. یکی از همین روزها دعوای مفصلی با همه خانواده کردم. یعنی با زنم چون سوپ خیلی شور و داغ بود، با برادر زنم چون طرف زنم را گرفت و به نظر من اصلا حق نداشت، به خصوص که بیکار بود و خرجش را من می دادم، و با خواهرزنم چون از من دفاع می کرد و این برایم خوشایند نبود. با مادرم چون سعی می کرد آرامم کند. با پدرم چون اعتراض می کرد که می خواهد در آرامش غذا بخورد و حتی با دختر کوچکم چون زده بود زیر گریه. و ناگهان بلند شدم، نیمتنم را از روی صندلی برداشتم، خیلی ساده گفتم یه خبر خوب بهتون می دم. دیگه از دست همه شما طاقتم تاق شده. خدا حافظ تا ماه دیگه. خوش باشین. و از خانه خارج شدم. زن بیچاره هم دنبالم دوید و در حالی که از نرده‌های پله‌ها خم شده بود داد زد که از همان سالادهای خیار که من دوست دارم درست کرده. جواب دادم خودش بخورد و پایین آمدم و رفتم توی خیابان. از خیابان گذشتم و به طرف بندر آبی روم رفتم. ساعت 2 بود. گرم‌ترین ساعت روز. آسمان شرجی و کبود مثل چشمی بود که مشت محکمی خورده باشد. به پل که رسیدم به نرده‌های آهنی مفصل شده با پیچ و مهرهای درشت تکیه دادم. داغ بود و می سوزند. رودخانه توره در میان اسکله ها در انتهای دیوارهای بزرگ مورب و با رنگ گلالودش مثل فاضلاب روبازی به نظر می رسید. تنوره های بلند کارگاه های گاز، برج‌های سیلو، لوله های مخازن نفت، شیروانی نکتیز مرکز ترموالکتریک افق را چنان پوشانده بودند که انگار نه در روم که در یکی از شهرهای صنعتی شمالی باشی. مدتی ایستادم تا توره زرد و کوچک را با قایق‌های بارکش پر از کیسه‌های سیمان که نزدیک اسکله لنگر گرفته بودم تماشا کنم و واقعا از اینکه آن باریک آب اسمش را بندر گذاشته بودند خنده‌ام گرفت. بالاخره راه افتادم. از پل رد شدم و رفتم به سمت زمین‌های اطراف توره. با وجود اینکه در همان نزدیکی زندگی می‌کردم، تا آن زمان گذرم به آنجا نیفتاده بود و نمی‌دانستم به کجا می‌روم. اول در یک خیابان آسفالته و معمولی که از میان فضایی از گیاهان هرز و زباله‌های پراکنده می‌گذشت قدم زدم. این خیابان به یک راه باریکه خاکی می‌رسید و زباله‌ها در آنجا به انبوه بلندی به شکل تپه‌های کوچک درآمده بودند. فکر کردم درست از جایی سر درآوردم که تمام زباله‌های روم را در آنجا خالی می‌کنند. کاغذ‌های پاره پوره و قوطی حلبی‌های زنگ زده و بوته‌های خشک و سنگ‌ریزه‌ها در زیر آفتابی که چشم را می‌زد و بوی آتش‌آشغال‌های گندیده، حتی یک راه باریکه علفزار هم دیده نمی‌شد، احساس سرگشتگی کردم. انگار دیگر حوصله ادامه دادن نداشتم، ولی در این حال نمی‌خواستم به عقب برگردم. در همین زمان ناگهان شنیدم کسی سیس سیس میکنه، انگار سگی را صدا بزند. برگشتم تا ببینم سگ کجاست، ولی خبری از سگ نبود. هرچند با آن همه زباله پراکنده قاعدتاً اینجا باید محل پرسه سگهای ولگرد میبود. بنابراین فکر کردم شاید مرا صدا میزنند و به سوی صدا نگاه کردم. آلونکی را دیدم که پشت انبوه آن زباله ها پنهان بود و قبلاً متوجهش نشده بودم. ریز و بدقواره بود و یک شیروانی فلزی مواج داشت. دختر بچه حدوداً 8 ساله‌ای جلوی در ایستاده بود و به من اشاره میکرد داخل شوم. نگاهش کردم. صورتی سفید و کثیف، چشمهایی باد کرده و کبود، درست مثل یک زن. موهایش پر از کاه و خاک، پف کرده و خشک مثل یک لاشخور بود. لباسش ساده بود. یک گونی با 4 سوراخ. تا برگشتم ازم پرسید: ببینم دکتری؟ جواب دادم نه، چطور مگه؟ دکتر لازم داری؟ گفت اگه دکتری بیا تو، مامانم حالش خوب نیست. نگفتم دکتر نیستم و وارد آلونک شدم. اول به نظرم آمد که وارد مغازه سمساری شدم. همه چیز از سقف آویزان بود. لباس، جوراب، کفش، لوازم آشپزخانه، ظرف، کهنه پاره. بعد فهمیدم اینها وسایل خانه‌شان است و چون جا ندارند آنها را از سقف آویختند. همینطور که سرم را زیر آن اشیای معلق خم کرده بودم و گوشه و کنار دنبال مادر میگشتم، دختر بچه تا حدی دزدانه به انبوهی از پارچه‌های کهنه و کثیف در یک گوشه اشاره کرد. بهتر نگاه کردم و متوجه شدم از میان انبوه پارچه‌ها یک جفت چشم براق به من خیره شده. از حالتش یکه خوردم. به نظرم پیرزن میآمد، در صورتی که معلوم بود جوان است. مرا که دید فوراً گفت: نمردیم و بالاخره تو رو دیدیم. دختر بچه انگار نمایش موزیکی شروع شده، زد زیر خنده و روی زمین چنباتمه زد و مشغول بازی با قوطی‌های کنسرو شد. گفتم: ولی من تو رو نمی‌شناسم. چته؟ این دختر بچه دخترته؟ آره، ولی دختر تو هم هست. دختر بچه سرش رو پایین انداخته بود و باز برای خودش می‌خندید. گفتم: من که این بچه رو اولین باره که دیدم. از زمین نیمخیز شد و انگشتش را رو به من گرفت و گفت: بچه خود خودته، بی غیرت، خرس گنده، فراری، مردشور ترکیب تو ببره. دختر بچه شاد از این فوشا میخندید و انگار منتظر همینجور چیزها بود. من که از فوشا رنجیده بودم گفتم مواظب حرف زدنت باش. بهت گفتم که من شما رو نمیشناسم. گفت آره نمیشناسی. اگه منو نمیشناسی چطور راه خونه رو پیدا کردی؟ دختر بچه زیر لبی شروع کرد به خواندن. خرس گنده فراری. حالا دیگر کمی از گرمای خفه کننده و کمی هم از ترس عرق کرده بودم. گفتم تصادفاً داشتم رد می شدم. گفت آخی حیوانکی. رویش را به طرف دختر بچه کرد و ادامه داد. اون کیفو بده به من؟ دختر بچه فوری کیف مخملی سیاه را که تمامش کثیف و پاره بود از سقف جدا کرد و به او داد. مادر آن را باز کرد و کاغذی را بیرون کشید و گفت بفرما. اینم مدرک ازدواج. پرویتی الویرا. همسر راپلی ارنستو. بازم منکر میشی جناب راپلی ارنستو؟ حقیقت این که خیلی جا خوردم. چون اسم من هم ارنستوست. کمی مضطرب گفتم ولی من راپلی نیستم. گفت پس نیستی. دختر بچه زمزمه کنان میخواند. ارنستو ارنستو. زن بلند شد و ایستاد. دیدم درست حد زده بودم. با وجود اینکه موهای سفیدی داشت و پرچین و چروک و بیدندان بود، ولی پیدا بود که 30 سال بیشتر ندارد. گفت که اینطور، پس راپلی نیستی. دستا را به کمر زد و نزدیک من شد. زیر چشمی نگاه هم کرد و بعد فریاد زد به مقدسات قسم که تو خود راپلی هستی. گفتم خیلی خوب، فهمیدم. مثل اینکه حالت خوب نیست. اگه اجازه بدی من دیگه میرم. کجا؟ صبر کن، یواشتر. در این فاصله دختر بچه که در منتهای خوشحالی بود دور ما میچرخید. زن تمسخرآلود ادامه داد ارنستوی بزرگ که زنشو میذاره و از خونه میزنه به چاک و ازش خبری نمیشه. میدونی من و این زبون بسته تو این سالی که نبودی چطور زندگی میکردیم؟ خیلی خشن گفتن نمیدونم و نمیخوامم بدونم. ولکن برم. سر دختر بچه داد کشید. تو بهش بگو. تو بهش بگو که ما چطور زندگی کردیم. به پدرت بگو دیگه. دختر بچه خوشحال و خندان زیر چشمی نگاهم کرد و گفت با صدقه. واقعیت این است که خیلی مضطرب شدم. قضا و قدر چه صحنه‌ای را جلویم گذاشته بود. اسم ارنستو، بعد این واقعیت که من هم خانه‌ام را ترک کرده بودم و دیگر این که من هم زن و یک دختر بچه داشتم. این احساس به من دست داد که انگار دیگر خودم نیستم. ولی در این حال خودم هستم. اما نه به شکل همیشگی. او که تردیدم را دید، بیخ گوشم داد زد. میدونی عاقبت کسی که زن و بچهش رو ول کنه و بره چیه؟ زندان. فهمیدی جانی؟ زندان. این دفعه جوری ترسیدم که بدون هیچ حرفی به طرف در برگشتم تا بروم. ولی در پاشنه در کسی ایستاده بود و ما را نگاه میکرد. زنکی این دوک لاغر، فقیر، اما با لباس تمیز. وقتی مرا با آن آشفتگی دید گفت به حرفاش گوش نده. امر بهش مشتبه شده که هر کس از اینجا رد میشه شوهرشه. و این دختر بچه بدجنسش هم مخصوصاً رهگذرا رو توی خونه میاره تا مادرش جیغ بکشه و عصبانی بشه و این دختر خانم تفریح کنه. بعد گفت صبر کن، حالا بهت نشون میدم تخمه جن. و وانمود کرد که میخواهد به دختر بچه کشیده بزند. ولی بچه فوری جاخالی داد و دور من شروع کرد به چرخیدن. مرتب میگفت باور کردی؟ راستشو بگو. باور کردی؟ ترسیدی، ترسیدی، ترسیدی. زن آرام گفت الویرا، این شوهر تو نیست. الویرا انگار باور کرده باشد فوری برگشت و یک گوشه چنباتمه زد. زن بدون اینکه دیگر توجهی به من بکند به عقب آرونک رفت و اجاق را روشن کرد و به من گفت این منم که غذا براشون درست میکنم. راست میگه که از صدقه زندگی میکنن. شوهرش نزده به چاک. مرده. به اندازه کافی کلافه شده بودم. از کیف پولم 100 لیره درآوردم و به دختر بچه دادم که او هم بدون تشکر گرفت. بعد خارج شدم و همان راه را برگشتم. در خانه با مقایسه گرمایی که در آن آلونک بود به نظرم آمد وارد یک غار شدم. اگرچه لوازم خانه ما مثل آنجا نبود و باز بهتر از آن آشغالهایی بود که آن دو فلک زده از سقف آویخته بودند. زنم سالاد خیاری را که برایم نگه داشته بود آورد و من با نان خوردم و او را نگاه کردم که سیخ جلوی شیر آب ایستاده بود و ظرفها را می شست. ازش عذرخواهی کردم و آشتی کردیم. چند روز بعد داستان آلونک را برای زنم تعریف کردم و بعد تصمیم گرفتم به آنجا برگردم و ببینم چه کمکی می توانم به آنها بکنم. حالا دیگر ترسی نداشتم که به جای ارنست و راپلی عوضی گرفته شوم. ولی شاید باور نکنید. نه آلونک را پیدا کردم و نه زن و دختر بچه را. حتی از آن زن لاغر هم که برایشان غذا درست می کرد خبری نبود. در زیر آن آفتابی که چشم را می زد بین انبوه زباله ها 1 ساعت گشتم و دست آخر ناموفق به خانه برگشتم. همسرم گفت این داستان را به دلیل احساس پشیمانی از ترک کردن خانه از خودم درآوردم. دوستان عزیز، از همراهیتون با برنامه کتاب شب بسیار متشکریم. داستان کوتاهی از آلبرتو موراویا شنیدید با عنوان شوخی‌های گرمازدگی، ترجمه رضا قیصریه و تنظیم رادیویی محمد رضا گودرزی که امیدوارم پسندیده باشید.